بله
مناقش شکرم قصه یه بلیه هیچ ماندارم
بله
شریف هم لحب میکنم در اون یکی شاید چیز منقضی اون کار دیگرشت که چون مرموم شریف هم بودن از عوض با اون مناقش نیشه هیچ ماندارم
عرضم بزرگ شما اگر واقعا ابتناع این بر او محرز باشه و مدرکی بشه ولی دیگه طبق مبانی که اجماع مدرکی رو قابل مناقشه میبینن و اجماع روی کاشف تعبدی از قول معصوم میدونن و به عنوان یک مثل یک خبر رو باید باش برخورد میکنن و وقتی مبنای مجمعین برای ما روشن باشد بله و لهو وجه کن لهو وجه کن این حرف. البته در مورد اجماع مدرکی دوستان رو مستحضر هستن یه مبنا اینه که استناد المجمعین الی المدرک باید احراز بشود. مبنای دیگر که من رو خوندم توی کفای مطرح کردن احتمال استناد المجمعین الی المدرک هم برای قدح در تحقق اجماع کفایت محتمل المدرکی هستن. اینجا میتونه طبق مبنای محتمل المدرکی حتما مناقشه بشه، طبق مبنای محرز الاستناد بودن طبیعتاً باید ببینیم این حرف مجمعین اگر بر این اساس بوده باشد احراز بشه اشکال پیدا می‌کنه.
مناقشه اینا فرمان سه درمان نه که آیا
جزئیات میتونه شرط واقع بشه یا نه. فرمان سه این فرمان که گفت قرض بوده باشه، اگر واقعا جزئیات ثابت بشه ولو در قالب شرط بیاد اینجوری. بله اینم باز این همون حرفیه که مرحوم سید به این بحث قصد قهری و اینا خیلی اهتمام دارن. توی اعانه بر اسمم اگر خاطرتون باشه خود منوشه توی مخاصم محرمه که اونجا بس اعانه بر اسم مطرح میکنن، وقتی عنوان قصد رو ایشون میاره سید یزدی رحمت الله علیه میگه اگر منجر به گناه میشود، هر چقدر هم شما بگید من قصد گناه ندارم این قصد هست، اصطلاحا اون قصد قهری. اینجا هم همون حرف رو دوباره سید یزدی مرحوم سید یزدی دارن تکرار میفرماین که چی آقا بگید؟ که اگر جزئیت هست ما کاری به نحوه اخذ این جزئیت در عقد نداریم، جز از هزاری هم شما بگو که به شرط ان یکون مثلا عشرت اجره بعد بگید، این که واقعیت رو عوض نمی کنه. الجزء جزء و این اخذ شرط هم و شرط و شرط و این اخذ بلا امارش که نداریم، ولی اینجوری این مناقشه ایشون داره. این همون ریشه‌اش اگر کسی تو روش شناسی سید یزدی کار کرده باشه، مرحوم سید یزدی خیلی روی بحث تحقق عناوین به نحو قهری و بدون اصطلاحا قصد قهری تو بحث تزین هم این میاد، تو حج ان شاء الله خواهید خوند، تو بحث معابدت و نوم جنوبن هم میاد، تو تزین بحث تختم و اینا رو آقایون مطرح کردن. شما اگر تختم می‌کنید به قصد ثواب، لکن زینت هم هست عرفه. خب مکتب مرحوم سید یزدی اونجا باز همین فتوا رو دارن که چی؟ اشکال داره، میگه آقا من قصد زینت ندارم. میگه قصد نداری، قصد قهری اینجا هست، این همون داغ حالید نیسته. شمایی که میدونی این زینت هست، میدونی زینت هست، تختم میکنی، این تزین هست، ولو لم تقصدها به ذات، زینت رو شما به اصاله مثلا قصدت نبوده باشه قصد قهری. و این نمونه های زیادی تو فقه جاهای مختلف که بحث قصد مطرح میشه، تو قصد ده روز، تو بحث معابدت و نوم جنوبن و امثال این خودشو نشون میده. و لهو وجهون حرف بدی هم یه مقداری هم جدیده اگر اشتباه نکنم، خیلی تو خودما نیست این حرف، یعنی یک حرف نسبتاً جدیدی باید باشه. البته تو بعضی از مبانی تو مثلا معابدت و نومش هست، ولی تو بعضی از بحث دیگه نیست. چی فهم؟ نمازه چی؟ نماز صبح اینا خوندن مثلا بیدار بشه، اینا قصد بیدار شده میگه میخوابم به قصد که بیدار بشم ولی میدونم بیدار نمیشه.
خود نماز
آها بله اونجا تو بحث نیته نماز، بله این بحث مطرح کردن که مثلا همین که رو به قبله وایسادی و مثلا این موقع ظهر رو این بحث التفات میگن لازم نیست، این که میگن امرار در ذهن یا اختار در ذهن میگن لازم نیست، یه جهتش میتونه همین بشه. بله خب بحث نیت رو یه وقتی اگر کار بفرمایید خیلی جالبه. قدیما اصلا بحث نیت و این درد سرها رو نداشتن، به خاطر همین اصلا میکنی چی؟ من وضو گرفتم رو به قبله وایستادم میخوام کلم الله بخونم اون نماز بخونم یا برای روزه همچنین اصلا بحثا رو به صورت بحث داده شده مثلا. بعد یه دوره خیلی جدی شده یه مثلا قرن هشت و اینا خیلی مثلا مرحوم معلم و اینا اینقدر بحثاش دیگه میره تو قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت و اینا رو اصلا تفکیک می‌کنند و یه دونه قصد رو یه دونه نیت رو تبدیلش میکنن به 7-8 تا جزء شاید بگردید پیدا بکنید. بعد باز دوره الان یعنی ما توی دوره افول مباحث نیت هستیم. امروز باز علمای ما دارن برمیگردن همون بی‌دقتی سابق به یه معنا که بی‌دقتی ناشی از دقته. دیدم تو رساله فکر کنم آیت الله مکارم حفظه الله بر بحث حج نیت طواف نظرکم الله و ایانا خیلی جالبه اونجا یکی از جایی که آدم رو اذیت میکنن باید نیت حتی میدونید حج استثناءن نیتش مستحبه به زبان آورده بشه از معدود عبادت هایی که خوب گفته بشه شاید هم همین تأکید شارع بر اینه که خودت هم حواست خوب جمع کنی موقع احرامش ها ولی تو بحث طواف اونجا میگن باید نیت طواف رو از کی داشته باشی وقتی که شانت محاذی با حجر میشه اونجا یه گرفتاری درست میکنم برای بعض اینایی که اهل وسواسن و اینا قبلا که یه خط مشکی بود رو کف متاف اصلا اونجا چیز میشد همیشه تصادف میشد رفتن با این اونو پیدا کنن که اونجا دکمه نیگه مثلا ترمز دستی نیگهشون رو ول کنن خیلی بساط بانمکی بوده آزانم. بعد جدید ورداشتن اومدن یک کمی بازش کردن یک سنگ سفیدی گذاشتن که از حجر نزدیک حجر جمع بود بعد باز میشد بعد دیگه جدیدن اومدن اکتفا کردن به اون چراغ سبز که اومدن رد جالبه دوباره دم اونجا که میرسه این ملت اینجوری یه نگاه یه نگاهی که دقیقا نرسن اون نیت در نیت توافه دیگه با اون نیت تواف میری تو متاف و خدایی از همون جایی که موازیه با چیزه. بعد نمای مکارم اونجا تذکر دادن که از این کارهایی که جهال میکنن باید اجتناب شود و این دقت ها و اینا چون اونجا هم بحث اینه هم بحث این که محاذی کتف چپ باشه بیت اون سر پیچ ها که میرسه مثلا سر یه جسمایی چون تند میشه پیچ اونجا ملت یه خطی میکشن ازشون بخوره به چیز خدا میگم اعوذ بالله واقعا خدا مبتلامون نکنه ولی زمینایی که شیطان میاد دیگه عقل ما که کمه شیطان میاد سراغمون حضرت اونم وسواس مال عقل ضعیفه عاقل اینجور وسواس خیلی نداره آزنن. خلاصه آی مکرم اونجا نشون مثل آدم های عادی طواف کند و از این کارهایی که جوحال میکنن بپرهید این طور متن رساله ایشون نوشتن امروز دوباره الحمدلله مقداری دست عادی تر شده و سختگیری ها کمتر شد. خب آقای شوبری که میدونید فتواشون اینه که اصلا این کتف چپ فقط کنایه از اینه که این ور بچرخید همین حالا میگه رو تو بکن به بیت پشت تو بکن به بیت اصلا دنده عقب کتف راستت به بیت باشه بیت باشه دنده ولی اینوری بچرخ این که گفتن کتف چپ به سمت بیت باشه معمولا چون آدم رو به جلو راه میره منظوری که جهت چرخش رو داشتن معرفی میکردن که عرضم به حضور شما از این طرف بگردید. خب خدا عقل بده خدا جامع نگری بده خدا به ما فهم این که آقا طواف عاشقانه ترین عبادته به یه معنا اگه کسی ایشالله خدا روزیش کنه اونایی که نرفتن خدا به همه تون روزی کنه هم ناامید نباشید ناامید باشید نمیرید امیدوار باشید. این حرف که وهابیا و اینا هم هستن اینم چرت و پرت تو طول تاریخ اونجا حکومتش یا دست بنی العباس بوده یا بنی الامیه بوده همیشه هم حضرات آرزو میکردن دعا میکردن تو دعاهای امام سجاد علیه السلام تو اون اوج حکومت بنی امیه بر اون مناطق حضرت وجه ما بقیه من عمری فی الحج و العمره تمام ما بقیه عمر من در حج و عمره قرار بده این جزء دعاهای حضرت سجاد علیه السلام. این شبهات بذارید کنار اونجا باید شیعه ها برن اونجا باید محبین اهل بیت برن ترویج کنن فرمایشات حضرات رو و جا جای شما هاست اصلا اونجا بخواید و واقعا هم تا نرید نمیفهمید چه خبره یه مقداری آدم باید انس بگیره با این مثل کربلا که خیلیمون نرفته بودیم اینجوری که اشتیاق داریم بعد از رفتن اشتیاق داریم رفتن اونجوری خدا بخواید اون وقت طواف که عاشقانه ترین عبادت به یه معنا به قول آقای خوشوقت میگفت یعنی خدای اومدم دورت بگردم خودش هم اینجوری میکرد جا خدای اومدم دور خدا گشتن به یه معنا شیطان میاد با این وساوس و با این فکرها و اینا آدمو از یاد خدا باز می‌داره. حضرات معصومین علیهم السلام رنگ چهرهشون عوض می‌شد، حالشون خیلی دگرگون می‌شد. ما همش بریم تو این جزئیات ظواهر رو، گرچه به قول مرحوم امام دعا کنید ما به همین ظواهر عمل کنیم. ما که از بوادن چیزی نمی‌فهمیم، از همین ظواهر. دیدید با آقای مشکین، آقای مشکین دعوا می‌کنن، امام این روزا منتشر شد. خب هازا مضافن، درسته؟ یا یعیدو و یعید. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعید و ثبوت الخیار هنا به نفس العیب ان استحقاق المطالبه بالعرش الذي هو احد و طرفی الخیار لا معنا لثبوتهی به ظهور العیب بل هو ثابتون به نفس انتفاع وصف صحه. دوستان ما داریم نظریه این که خیار با خود عیب ثابت می شود رو تأیید می کنیم. معیدش اینه که یعنی ظهور العیب لازم نیست، خود وجود واقعی عیب برای تحقق خیار کفایت. معید اینه که دوستان مرحوم شیخ استحقاق مطالبه به عرش رو شاهد بر این میگیرن که آقا چطور شما طلبکار دین میشوید؟ شما وقتی طلبکار دین میشوید آیا وجود دین واقعی باعث استحقاق مطالبه شما میشود یا علم شما به دین؟ هر فقیهی شما ازش بپرسید که آقا ما هو منشأ استحقاق المطالبه به دین، میگوید الدین ال بگید واقعی، نمیگه ول علم بل دین. هیچ کس جواب نمیده که علم من به دین باعث میشه. شما یک کسی خونه شما رو آسیبی زده، شیشه شکسته نزنن، آیا اینکه شما بدانید شیشه خونتون شکسته مستحق مطالبه میشید یا نه واقعیت شکسته شدن شیشه واقعیتش بزنید؟ حالا علما گفتن که آقای خیار عیب، خیار عیب به معنای استحقاق مطالبه عرش است. خب آدم به چه معنا استحقاق مطالبه عرش پیدا می کند؟ به چه سبب با استحقاق مطالبه عرش من؟ وجود عیب واقعی باعث می شود شما طلبکار عرش بشوید یا ظهور و علمش؟ بگید وجود واقعیشه. لذا معلوم شد میگه یکی از معیدات، طلبتون باشه میگیم چرا گفته معید، یه اشکالی داره این حرف که بعد عرض خواهیم کرد، او باعث شده این میشه معید. معید ثبوت خیار به نفس العیب نبا ظهور عیب این است که استحقاق مطالبه به عرشی که یکی از اطراف خیار است و یکی از مکفنه ها و مقفنه های خیار است معنا ندارد ثبوتش به ظهور العیب، بل هو ثابتون به نفس انتفاع وصف صحه. این استحقاق با چی ثابت میشود؟ با نفس انتفاع وصف صحت، یعنی با نفس وجود عیب واقعی. او عیب واقعی باعث می شود که این استحقاق بده. خب اشکال این حرف چی؟ اشکال این حرف اینه که شما آیا استحقاق عرش را به نحو استحقاق دین بگیرید یا نه؟ همه دعوا اینه. بله واقعا اگه استحقاق عرش مثل استحقاق دین باشد فرمایش شما صحیحه و کلام متین نیست این معیدی که آورد. لکن خود شمای مرحوم شیخ اینو به عنوان اشکال آقایون اینجا مطرح کردن که گفتن بعد بعضیا، یعنی حالا ما توصیه‌مون اینه که این اشکال و وجه همین یعید، یعنی میگه همین تو ذهن شیخ هم بوده است که اینو کردن معید. آقا شما استحقاق العرش رو از باب غرامت میدانید، نوعی جریمه میدانید، و در باب غرامت این گونه نیست که شما از لحظه وجود عیب بدهکار بوده باشید و استحقاق داشته باشید. در غرامت اتفاقا علم بگید چیست؟ دخیل است در تحقق حق. مثال بزنم براتون، شما از عبور ممنوع که رد میشید دوستان، به مجرد رد شدن از عبور ممنوع اجلکم الله، خدا نکنه خدا نیاره اون روز، روز بیماری دارید، مشکلی دارید، اضطراری هست، هرچی، اینجوری نیست که مجرد رد شدن شما از عبور ممنوع باعث بدهکار شدن شما به سیستم خزانه حکومت بوده باشد. آقا من الان 10 تا عبور ممنوع رد شدم، دونه 40,000 تومان مثلا 400,000 تومان باید بدهکار. اینجوری نیست. در غرامت توجه و علم اون صاحب غرامت و اون کسی که مغرم شماست یا غارم شماست به یه معنا، او دخیل در تحقق. در غرامت اون کسی که شما را جریمه می کند باید مطلع بشود، بعد حکم به جریمه بکند تا تازه استحقاق برایش پدید بیاید و وجود تخلف واقعی سبب استحقاق بگید نمی شود. لذا این اشکال این حرف هست. و چون شما یه شیخ عرش را به مثابه غرامت می دانید نه به مثابه دین، این معید شما به درد اون مبنا می خورد نه به درد مبنای خود شما. و لشاید وجه یعید فرمودن مرحوم شیخ هم همین باشه. درست شد؟ حالا اون سوالتون عمل شد دیگه. پس کلید کار و حل مشکله به این است که استحقاق را به چه نحوهی بدانیم. اگر به نحوه استحقاق دین بدانیم بلی معید است و الا فلا. حاضر بریم سراغ یک معید دیگر. حاضر مضافن الا ان ظاهر من بعض اخبار المسئله ان سبب هو نفس العیب لکن نالات دل علی الیت تامه فلعل ظهور شرطان. یه معید دیگر هم اینه که انشالله برخی از اخبار مسئله ثبوت خیار عیب دوستان خواهیم خون تو بحث احداث و سنه ادبیاتی دارند اون روایات احداث و سنه. احداث و سنه یک اتفاقاتی است که در عبد یا عمه اگر تا یک سال پیش بیاید ولو حین العقد نبوده باشد اما باعث چی می شود؟ ثبوت خیار عیب می شود. بهش میگن احداث سنه. مثلا جنون و برس و قرن و رتق و فتق و اون چی بود؟ فتق نبود رتق و اینا، اونها اگر پیش بیاد تو یک سال تو بعد از خریدم باعث. تو اون روایات ادبیات به گونه ای است که اصلا وجود العیب را عامل بگید ثبوت الخیار میداند. البته اون اخبار ممکنه کسی بیاد بگه مخصوص احداث السنه است، مخصوص عیب های پس از عقد است، نه عیب هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که عیب های پیش از عقد است که ما بهش علم نداریم. این هم میتونه به عنوان یک معیزه. بعد این مشکل دیگری که در اون روایات هست اینه که خب همون روایات هم درسته که ادبیاتش ادبیاتیه که میگه ثبوت عیب باعث خیاره، لکن ممکنه به نحو مقتضی و به نحو علیت ناقصه مد نظر بوده باشه، به این معنا که وجود العیب لازم است، البته به شرط اینکه علم و ظهور هم بهش زمین. لذا مرحوم شیخ بلافاصله میگه لکن نه لا تدل على علیت تامه، یعنی اون اخبار اینجوری نیست که علیت تامه وجود العیب در واقع را سبب ثبوت خیار بداند. فلعل الظهور شرطون، شاید در اون روایات هم ظهور به عنوان شرط و جزئی از علت لازم بوده باشد زمینه بشد. و کیفکان فتحقیق ما ذکر نافی خیار الغبر. حالا بریم سراغ نظر تحقیقی مرحوم شیخ که اصلا هم نظریه تفصیلی. دوستان یکی از نکات برجسته اجتهاد شیخ که از نکات تو روش اجتهاد مرحوم شیخ خیلی دیدنیه این باز کردن بسته‌بندی های انتزاعی فقهه. بارها شما این کار از مرحوم شیخ سراغ دارید. یه نمونه معروفش تو اصول دیدید که مرحوم شیخ اومد احکام وضعی رو چیکار کرد برای ما باز کرد. ما هممون از صحت یه چیز میاد به ذهنمون، از زوجیت یه چیز میاد به ذهنمون، از رقیت یه چیز میاد، اما مرحوم شیخ اومد اینا چیکار کرد برای ما جراحی کرد که بابا زوجیت ترکیبی است از چند حکم تکلیف. این از هنرنمایی های شیخه، کار سختی هم هست چون ذهن ما اونس گرفته با این بسته‌بندی های انتظاری. یکی از اون بسته‌بندی های انتظاری بحث همین خیار. من و شما به اون میگم خیار العیب، میگم خیار العیب دیگه یا هست یا نیست. میگم خیار القبر، میگم خیار القبر دیگه، خیار القبر یه حکمه، یه چیزه یا حسین. مرحوم شیخ ببینید چقدر قشنگ تو خیار القبر یاد ما دا اینجا تکرار میکنه که بابا اصلا خیار القبر خیار العیب ترکیبی است از چند حکم و یمکن ان یکون خیار به حسب بعض معانی و احکامه موجودن و به حسب بعض احکامه غیر موجود. این شدنی است، این چیز دوگانه گویی و نمیدونم دو روی و دو تا مبنا اتخاذ کردن نیست. نه واقعا اینجوری نیست. اینجا هم همینو میگن، میگن آقا نسبت به بعضی از احکام میشه گفت بگیم هست، یعنی ظهور عیب شرط بدون ظهور نمیاد اون حکم. نسبت به بعضی دیگه‌اش میشه گفت وجود العیب شرط و بدون ظهور هم حکم هست. بعضی هم مردد، جایی هم که مرددیم خدا بده برکت به اصول عملی. میریم سراغ قواعد اصول عملی بالا دستی. اونطور فهم هم که الان اصول عملی ما میگیم اصول عملی و قواعد، ولیکن یه قاعده بیشتر در واقع باقی نمیمونه که حاکمه بر همین قواعده و اونم اصل عدم ثبوت خیاره. یعنی جایی که شک داریم آیا به مجرد وجود خیار واقعی این حکم خیار می آید یا نمی آید، به مجرد عیب واقعی آیا این حکم خیار می آید یا نه، اصل این است که نمی آید. ببینید میگه و کیف کان فتحقیق ما ذکرنا فی خیار القبل، همونی که در خیار قبل، من وجوب رجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الی دلیله، باید در هر یک از احکام خیار عیب بریم سراغ دلیلش. پس خیار عیب یک چیز نیست، خیار عیب ترکیبی است از می توانی فسخ کنی، اگر تصرف کردی خیارت ساقط است، اگر اسقاط کردی خیارت اینا به اینا میگن چی خیاره. این ترکیب حالا نسبت به هر کدوم از اینا میریم به دلیلش نگاه میکنیم. برای بعضیاش وجود واقعی عیب کافی بود، مثل وجود واقعی، مثل کدوم یادتونه؟ مثل اسقاط. در بحث اسقاط گفتیم سلطنت شعنیه کفایت، هم که در واقع یه حقی داشته باشی، یه حظی از وجود اگر داشته باشد اون مسقط شما، پس الخیارو یسقط بالاسقاط از این نظر. اما مثلا در بحث تصرف که گفتیم الخیارو یسقط بالتصرف، گفتیم نیاز به چه داشت؟ به ظهور و علم و سلطنت اصطلاحا فعلیه داشت با این ساقط. لذا میگه که من وجوب رجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الی دلیله و انه یفید ثبوته به مجرد العیب او به ظهور. میریم سراغ دلیل ببینیم آیا دلیل مفید ثبوت اون حکم و اون اثر است به مجرد وجود عیب واقعی یا به ظهور عیب. به ظهور عیب لا تزغ قلوبنا والمرجع، نه این آمادگیه برای این که بریم سراغ مقدمات نماز با تفاصیل. خوبه هم هست الحمدلله. و مرجع فی ما لا یستفاد من دلیله احد الامرین هی القواعد، مرجع هم در اون جایی که هیچ کدوم از دو امر که آیا ظهور لازم است یا وجود کفایت میکند نباشد، میریم سراغ قواعد. قواعد مختلفی که با ادبیات و عبارات مختلفی گفته بودن، مثل اصالت و عدم تأثیر الفسخ قبل ظهور العیب یا قبل یأس، یا اصالت و عدم سقوط الخیار با اسقاط قبل از ظهور. اینم لكن فسخ هم که یادتون باشه یه اصل حاکم بالادستی در همه اینها جریان داشت، او هم اصالت و عدم سقوط الخیار الی وقت الظهور، تا وقت ظهور عیب خیاری نیست که اینو میتونیم به عنوان اصل بالادستی در نظر بگیریم. البته اینکه واقعا هم چه اصلی داریم یا نداریم خودش محل مناقشه است، روش تأمل بفرمایید. فهم خلاصه ثم یک تتمه کوتاه هم بگیم و این بحث تمام، و اون اینکه آقا ما هی بحث خیار عیب و خیار عیبمون رو در خصوص مبیع و کالا و متاع خریداری شده یا فروخته شده مطرح میکنیم، لکن بدانید و آگاه باشید و میدانید و آگاه هستید که بحث اختصاص به مبیع ندارن، فقط مخصوص مسمن نیست، در سمن هم الکلام مرحوم شیخ میگن این مسئله اجماعی ظاهرا و اختلافی نیست، بعضی از علما تصریح بهش کردن ولی عموما به خاطر وضوحش به این مطلب اشاره نکردن. این که در روایات یا در فتاوی علما رحمت الله علیهم میبینید مثالها عموما عیب در مبیعه، این به خاطر اینکه غالبا اصلا بحث خیار عیب در عیب در مبیع رخ میدهد. چرا؟ چون دوستان سمن دو تا نکته داره که خیار عیب توش پیش نمیاد. یه نکته اینه که معمولا نقد غالبه، نقد غالب که خلو عیب دار نمیشه معمولا. نکته دوم این که سمن اینو حالا تو متن کتاب نیست ولی از خارج حواشی اضافه کن به جا هم هست، و اون اینکه سمن غالبا کلیست، یعنی غالبا اینه که شما به صورت کلی خرید میکنید. همیشه شما میگید نونوایی چجوری میخرید؟ میگه آقا 4 تا نون کنجدی بده. الان شما در ازای پول کلی نان خریدید، خیلی کم پیش میاد برید یه پولی بذارید اونجا رو پیشخون بگید در ازای خصوص این به من یه کالایی بده. این حالا و خیار عیب همونجور که قبلا هم تذکر عرض شد، این فقط در خصوص مبیع شخصی اصلا تصور داره، ولی در مبیع کلی گفتیم عیب اگر داشته باشد چه اتفاق می افتاد؟ منتقل به بدل می شدیم. پس اصلا بحث خیار عیب مخصوص کالای شخصی و مبیع سمن شد. این هم نکته دومیه که باعث شده غالبا ما خیار عیب رو در سمن نداشته باشیم و در روایات و فتاوا مثالشمون غالبا بره رو متاع و کالا که اونجا
اپیش.
حالا اون بستگی به نظر ما دارد که پول اصالت داره در ارزشش یا چی؟ یا اعتباری محض. دو تا مبنای فقهی هست اینجا، شاید سه تا هم عد وسطی هم بعضی دارن. بعضی میگن عینیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم فاضل ظاهرا نظرشون این بود که این عینیت داره. یه شواهدی هم برای ادعای خودشون داشتن. و لذا فتواشون بود که اگه شهریه طلبه رو گرفتی باید عین همون شهریه رو برسونی به دستش. اینجوری بود. اجازه جابجایی و به حساب و اینا نمیدادشون زنه. تو یه گرفتاری هم دارم اونا رو از باب استرار اینا شاید حل میکردن. اما اگه گفتیم نه این صرفا یک حواله ایسه چکه دوتا امضا داره، الان ظاهرا اگه شما بتونی برای بانک اثبات کنی که این پول با این شماره سریال نابود شده بهت پول میدن. اینجوریه اونتا اثبات کنی. اگه نصف اسکناس ببری به نصف امضا نصف اون پول میدن بهت. اینجوریه دیگه. ولی اینم نصف میدن میگن چون یه بار دیگه ممکنه اون یکی رو بیاری باز همینقدر بگیری. از این جهته و الا موضوعیت نداره. این نشانه اعتباری بودن، یعنی این عین پولش موضوعیت نداره. شاید یه خسارتی بگیرن، نمیدونم، شاید تو مبالغ بالای خسارتی بابت کاغذش بگیرن، ولی ارزشش در واقع به اون اعتبار پشتوانش. واسه ادعا اینه که اینا پول اعتباریه. خب و چقدر گرفتاری های اقتصاد ما بخاطر این پول اعتباریه. اگه واقعا ما ان نجات و فصدق وای میستادیم پاش و پول چاپ نمی کردیم، مثلا سختی های اقتصادیش به جای خودش واقعا به اندازه دارایی هامون و داشته هامون پول چاپ می کردیم، اگه می شد واقعا چی؟ آره باید واقعا استرارامون هم در نظر بگیریم. آمریکا هم این کار کرده دیگه، داره الان میگرده منتها تورمشو تخس میکنه تو کل دنیا. زرنگی آمریکا فرقش اینه که ما همه تورم تو کشور خودمون داره، یعنی تقاضای پول بیشتر از سرمایه های واقعی که تو کشور ما هست همه اینا ارجاعش به کشور خودمونه. کشوری که اقتصاد فعال دارن تو دنیا، معاملات صادرات دارن، پولشون رو معتبر میکنن. الان شما بار تورم آمریکا یه درصدش ما داریم متحمل میشیم، یعنی دلارای بدون پشتوانه که اونجا چاپ میشه و بیش از ذخیره تولید ناخالص و نمیدونم اوراق بهادار و فلان از ما و شما داریم متعامل این تورم. حالا حالا این بحث هم برمیگرد. یه وقتی فکر جدی باید در این قضیه بشه از اساس، یا بریم برگردیم به دوران پارسنگ طلا نقره زرد کنیم بدیم به دست مردم، واقعا این یه گزینه است. یا اینکه اعتبار اگه میدیم راست بگیم، واقعا الکی بدون پول بدون پشتوانه چاپ نکنیم. اینجوری کاری که آمریکا کرده دیگه، دقیقاً بزرگترین دزدی تاریخ بشریت میگن دلار آمریکاست. هیچ دزدی تا حالا به این. و جالب این که همه دنیا حتی ثبات سیاسی خودش رو اینجوری حفظ میکنه. الان میدونید دنیا تمام تلاشش رو میکنه آمریکا به هم نریزه. تمام دنیا. چرا؟ چون ذخایر، بیشترین ذخایر ارزی چین دلاره. اگه آمریکا چپ کنه، پولش بی ارزش بشه، یکی از بزرگترین ضررهای دنیا رو چین میبره، چون چندین هزار میلیارد دلار توی خزانه چین به عنوان ذخایر ارزی اونجا وجود داره. عربستان همینجور، کشورهای عرب اینا که اصلا همه چیزشون دلاره و لذا تمام اینا بسیج میشن که حتی ثبات، یعنی این امنیت اقتصادی که این نامرد اومده ایجاد کرده، این بستی که داده پول خودش رو، ثبات سیاسی هم براش آورده. و اگه شما این کارو بکنید براتون صحبت سیاسی هم میده. علی یانه. خب فضلهم الله. به قول ابو مهدی گفت ترامپ ان شاء الله خرابش میکنه. خوب چیزیه این ترامپ داشت استیضاح میشد. ما به یکی از رفقا گفتم آقا این اگه فردا رأی نیاره من کله پاچه میدم به همتون. ایشون گفت اگه رأی بیاره من به همتون چلو گوش میدم. گفت مرد مؤمن بذار رأی بیاره، این داره خوب میبره آمریکا رو بزنم. بعد گفت تازه اگه دور بعدم رأی بیاره یه سوره حسابی بهتون میدم. نداد حالا همون در چیزی پیچون، ولی گفت اگه دور دوم ایشالله دور دومم رأی بیاره. خیلی خوب خوش دست فرمون به درد کی از ترامپ بهتر واقعا. خب
آره
آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آ آینده روشنه، کاخ سفید ایشالله میریم درس برقرار میکنیم اونجا، حجره میگیریم و اون حجره لبه پنجره یه ماله خب بریم سراغ عبارت. عبارت رو خوندم، ثم انه لا فرق فی هذا الخيار بین السمن و المسمن که مصرح به العلامه و غیره هنا، یعنی در باب خیارات، و فی باب صرف از از هر احد و عوضه صرف معیبن، تو باب صرف هم تصریف فرمودن وقتی که یکی از دو عوض صرف معیب عذاب در بیاد و ظاهر انه هم ملا خلاف فی، اختلافی در این حکم نیست، و این کانم مورد الاخبار ظهور العیب فی المبیع، ولو مورد اخبار روایاتی که ما داریم عموما ظهور عیب در مبیع است، منتها این به خاطر چیه؟ لان الغالب کون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فیکثر فیه العیب بخلاف النقد، چون اون نقده و این متاع بیشتر در متاع پدید میاد تا نقد غالب، مضافا الی اون ارزی که داشتیم که معمولا هم کلیه و خود این باعث میشه که اصلا بحث خیار عیب در موردش معنا نداشته باشه و تطبیق نشه. اون بحث کلی بودن سمن، یه جای دیگه هم تو بحث خمس عرض کردم، مرحوم امام اینام دیگران هم فتوا دارن که شما وقتی میرید تو خانه کسی که خمس نمیپردازد، همین کلی بودن سمن خیلی از مشکلات حل میکنه. این آقایی که خمس نداده دوستان مالک چیزهایی که خریده میشود با همین توجیه. چرا؟ چون سمن را بدهکار در ذمه، کلی بدهکاره، پولی که پرداخت کرده اگه توش خمس بوده باشه یه پنجم بدهکار اون نون واسه، ولی نون نمیکشه، گرفتید چی شد؟ لذا شما میتونید برید خونش نون بخورید، برنج بخورید، گوشت بخورید، چه اشکالی هم نداره از لحاظ شرعی، همه اینا ملکشه، فقط به مجرد اینکه مرد، چون تمام اون بدهیای فزمش حال میشه، میاد متعین میشه در این اموالش، الان سخت میشه کار، الان نمیشه دست به اموالش زد. البته اگر طبق فتوای اونایی که میگن باید خمس اموالش پرداخت بشه، چون بعضی میگن اگر بی مبالات و مثلا قبول نداره اینا، اونجا باز بحث وجوب خمسش برداشت میشه، ولی اگر اون فتوای این باشه که باید خمسش بده، این خمسا پرداخت نشه از این اعیان اموال تو هیچ چی نمیشه تصرف کرد، نمیشه چایشو خورد، نمیشه نونشو خورد، هیچ. خب الگولفی مسقطات هذا الخيار، با توجه به ویژگی خيار عیب طبیعتا مسقطات هم ویژه خواهند بود. ما باقی خیار سپهلو طرفیم، طبیعتاً مسقطات این خیار هم نسبی و متفاوت خواهند. ما سه مدل مسقط خواهیم خوند در خیار عیب: مسقط رد خالی، مسقط عرش خالی، مسقط رد و عرش با هم. سه تا فصل از ما طلب خواهید داشت، مسقطاتی که فقط حق رد را از بین اون گزینه ها ساقط می کند، مسقطی که فقط حق عرش را ثابت می‌کند، و مسقطی که هم حق رد را و هم حق عرش را ثابت می‌کند. این سه تا فصلی است که در ادامه این بحثا تا قبل از اون بحث اختلافات و اینا مطرح میشه و بحث مفصلی هم هست. مسقط رد چهار مسقط، من فهرست اینا رو عرض کنم بعد به تدریج دیگه اینها انشالله مطرح خواهد شد. اولیش اسقاط صریح، فقط اسقاط چی؟ رد. دومیش تصرفه، حالا با بحث مفصلی که تصرف داره که خیلی طول خواهد کشید، این بحث تصرف و یه بحث ارتباطایی با بحث خیار حیوان و اشتراکاتی با اونجا پیدا خواهد کرد و نکاتی که در مورد چه تصرفی مسقط است با هم باید صحبت کنیم. مسقط سوم تلف یا شبه تلف است، و مسقط چهارم هم حدوث عیب است. حدوث عیب یعنی علاوه بر اون عیب سابقی که بوده است یه عیبی هم جدیداً حادث بشه. این چهار مسقطی است که فقط مسقط چه هستن؟ خصوص رد هستند. در مورد اسقاط صریح دوستان، اگر طرف بیاد رسما بگه که آقا جون من حق فسخ خودم را اسقاط کردم، اما حق عرش خودم رو نگه میدارم و اختیار میکنم، خب مشخصا این شخص نسبت به حق خودش که یه حق دو پهلو یا سه پهلو بوده مختاره که چنین ولایتی داره، که چنین انتخابی داشته باشه، و الان صراحتا گفته من حق عرش خودم رو حفظ کردم، انتخاب کردم برای خودم، میخوام اختیار کنم، اینجا حق رد ساقط، حق عرش. اما دو تا فرض دیگه محل اشکال. یک، اگر به صورت مطلق بگه من التزمت بالعقد، نگه التزمت بالعقد واخترت العرش، میگه التزم تو بلعت. این چی؟ این آیا ابقاء حق عرش هست یا خیر؟ التزام به عقد به نوعی اسقاط حق عرش هم حساب میشه. یه عده به همین واژه التزام تمسک کردند و گفتن بله دیگه، وقت میگه التزام یعنی التزام، یعنی العقد لازمون تمام، دیگه هیچ حق عرشی هم براش نیست. اما همونجور که در ذهن شریف شما منقضی هست، نه عرش رد که با التزام حتما منتفی میشه، یعنی حق ردش قطعا رفته وقتی میگه التزام دارم، یعنی من عقد و فسخ نمی کنم. خب سوال در مورد عرشه، آیا این فقط اسقاط رد است یا اسقاط عرش هم؟ یه دو گفتم وقتی گفته التزام تو، یعنی التزام تو دیگه به همین عقد با همه بند و بیلش، یعنی پذیرفتن عیب و ایراد و اشکال در مبی تمام شد. اما همون گونه که در ذهن شما هست، مرحوم شیخ هم نظرشون که ظاهره چنین تعبیری عدم سقوط حق عرش است. چرا؟ چون التزام به عقد التزام به بیع است، التزام به عیب که نیست. التزام التزام به بیع است، التزام به عیب که من به بیع راضیم. حالا این به این بیع راضیم با عرش بی عرش اینا توش در نمیاد، حق عرش ازش ساقط نمیشه. این کلام لسان اسقاط حق عرش را نداره و مشخصه که شما برای اسقاط این حق باید دال بیارید، باید مسقط بیارید، باید مبرز بیارید، این مبرز او نیست. این در مورد این. در مورد اسقاط الخیار نظر شیخ متفاوته. اگر بیاد از تعبیر اسقاط تو خیاری استفاده کنم، نگه التزم تو بلبیه، بگی اسقاط تو الخیار، خیار خود را اسقاط کرده. خب این چی؟ من رو شیخ میگه به نظر من لا یبعد سقوط و بعید نیست که اینجا دیگه حق عرش هم. چرا؟ چون دوستا خیار رو معنا کردن یعنی طبیعت این انتخاب، حق انتخابی که شما دارید، حق انتخابی که شما داشتید ترکیبی بود از انتخاب امضاء به مجانا، فسخ به یا امضاء به معل. وقتی میگه اسقط تلخیار یعنی طبیعت این حق انتخاب را به رمتها شما چه کردید؟ اسقاط کرد. نقطه مقابل این لایبعد احتمالی است که باز چه بسا در ذهن ها منقدح شده باشد، برمیگرده به تعریفی که ما از خیار قبلا خوندیم. گفتن آقا شما خیار رو چی تعریف کردید؟ گفتید الخیار رو حق و فسخ العقد، حق فسخ عقد است. و ما در معامله وقتی داریم اسقاط الخیار میکنیم فقط داریم چی اسقاط میکنیم؟ حق فسخ عقدمون رو اسقاط. یعنی اسقاط الخیار اسقاط و حق فسخ عقدمون رو. این ربطی به اسقاط حق عرش نداره. خیار ملک و فسخ عرضم به حضور شما عقد بود، این فقط حق فسخ عقد رو اسقاط کرده. ببینید میگه الغول فی مسقطات هذا الخيار بطرفيه او احدهما، به طرفه این رد و عقد عرش رو هر دو تا رو ثابت کنه یا یک. سه تا مسئله خواهیم داشت، یکم هم فاصله این مسائل از هم زیاده. این اولیش از اینجا شروع میشه، حق رد خالی تا 200 بله که خود این چارتایی هم که اولیش هست آخریش که 301 میاد، بعد میره دومین در این بله مسائل صفحه 320 مسقطات رد و عرش اونجا میاد، یکی دیگه هم هست قبلشه فکر کنم مسقطات عرش خالی هم جداگانه قبل از اون مطرح میشه. حالا 317 بله 317 مسقطات عرش خالیه، 320 هم رد و عرش با همه، اینا یکمی اصلا فاصله شون زیاده. خود این مسئله ما یست کتر رد و خاصتن به امور رد خالی با چهار امره، یک و دو اینجا میاد، سومی توی 300 و اون چهارمی توی 301 میاد، اون یکم توی 289 بله درست از ثالث 289 میاد. این هم چارتای یعنی فهرست این چارتا آدرساش رو خواسته باشید، 1 2 3 289 4 هم در 301 چارتا مسقطی که فهرستش هم عرض کردم، اسقاط صریح، تصرف، تلف یا شبه تلف و حدوث عیب، این چارتا رو طلب دارید به عنوان مسقطات خصوص رد. احدها التصریح به التزام العقد و اسقاط الرد. اینا رو با هم بخونید. اولین مسقط این است که شما صراحتا ملتزم بشید به عقد و ملتزم بشید به اسقاط رد و ملتزم بشید به اختیار العرش. پس اختیار العرش رد کردیم به چی؟ به اسقاط و نه به رد. این اسقاط و اختیار العرش نیست، این چی چیست؟ به التزام العقد و به اسقاط رد و به اختیار العرش. به این صراحتا شما تصریح بکنید که آقا جان من عقد را ملتزمم، به این معنا که رد نمی کنم و عرش را انتخاب کنم. مشخصا اینجا رد از دور رقابت ها هست میشه، فقط میمونه کی؟ عرش. این فرض روشن قضیه است. اما ولو اطلق الالتزام بالعقد، آیا بس باید مطلق بگم من ملتزمم به این عقد؟ آیا این حق عرش ساقطه؟ من همشه میگه نه، و از ظاهر عدم و ثبوت العرش. به نظر ما اینجا حق عرش ساقط چرا؟ به هم بیانی که عرض کردیم، چون معنای کلام او اینه که ملتزم است به بیع، نه اینکه ملتزم است به عیب. یعنی من بیع و قبول دارم، حالا بیع و قبول دارم بدون عرش این از توش در نمیاد. ممکنه بگه بیع و قبول دارم، تو شیتیلی میخوام، یه عرش مرشی میخوام، نقصان ما باید جبران بشه. ولو اسقط الخياره، اما اگه بیاد از تعبیر اسقط الخيار استفاده کنه، بیا من خیار را اسقاط کردم، فلا یبعد ثبوته. چرا؟ چون الخيار دوستان خيار العيب دو طرف دارد، رد دارد و طبیعتی است که شامل هر دو تا. وقتی داره اسقاط طبیعت خيار میکند، هم حق رد هم حق عرش. نقطه مقابل، کسانی که میگوین الخيار به معنای ملک و فسخل، پس التزام به اسقاط خیار صرفا ازش التزام به اسقاط حق فسخ عقد در می آید، اما اسقاط عرش ازش در نمی آید. حالتون خوبه؟ سرحالی؟ خسته نیستی؟ بر کرونا بیش بار. خب جنید الله، کرونا جنید چجور ملت گذاشته سر اصلا.
راست بنابراین
تعبیری
که
ایشون
دارن میگه مثلا خیار خود عرشم هست، عرشم هست، وقتی میگه
اسقط الخيار، همین دیگه. مرحوم شیخ داره همینو تقویت میکنه که شما وقتی میگید اسقط الخيار، کنه تو دل این خیار، خیاری که داریم خیار عیب دیگه، خیار عیب تو دلش عرشم داره. یعنی من نه کاری به فخص معامله دارم، نه کاری به عرشش دارم، من گلش زدم. این میشه فلایب و سقوط تو خیار العیبه. یعنی خیار العیب خیاری است ترکیبی از حق فخص و چی؟ اخذ عرش. اینا تو دلشه، با اسقاط او اخذ حق عرش هم، حق اخذ عرش هم ثابت میشه. اما طرف مقابل، احتمال مقابل میگه چی؟ خیار ملک و فسخ العقد هم. شما کدوم ترجیح میدید؟ به حسب دلالت کافی نیست، یعنی میگید عرش ثابته. ایشون داره به واژه خیار در اون معنای عام و گسترده در همه ابوابش نگاه میکنه، ولی اگه بخوام الخیار رو در این عهد ذهنی که داریم و عهد حضوری که دارد و ناظر به این باشه، اینجوری اگه بخوام، لذاش قائلا ان یفصل بینهما، اگه بخوام اینجا ما العیاذ بالله جزارت بکنیم و یه نظری ایجاد بکنیم که فقه پیشرفت کنه، میگیم ولی تفصیل مجال که این اسقط الخيار به چه ترتیب باشه. اسقط الخيار به معنای الخيار یا نه، اسقط الخيار به معنای خيار العیبه. اگه واقعا یک عهد ذهنی ذکری چیزی پیدا بکنیم که خیار منظور خیار خصوص خیار عیب، لا یبعد که بگوییم الخیار عیب خداییش عرشم تو دلش هر. اما اگه الخیار کلی باشد، نه از خیار کلی چیزی بیش از فسخ عقد، اسقاط حق فسخ عقد در نمیاد. به نظرم نظر خوبی، تنها اشکالش اینه که به ذهن ما رسیده. از ثانی بگید استغفر الله، این حرف اختیار من دو سه ماه از این حرفا نشنیدم، زیاد از این ابراز علاقه زیاد کنم. نه باید آدم دریافت کنه، واسه همین میگن کلاس حضوری باید باشه، کلاس غیر حضوری پایده هم. شاید نفس شما چیز بشه، ولی نفس ما گرسنگی پیدا میکنه. بله، یه گرسنگی هست، گرسنگی نیاز به توجه، بیماری روحیه، خیلی هم شدید میشه. بچهای پرورشگاهی میمردن توی قرن 18 و 19، یه دکتری پزشکی کشف کرده که اینا به خاطر اینکه بوسیده نمیشدن، نوازش نمیشدن. حالا الان تشویق نمیکنم شما رو، ولی بچه‌ها رو باید بهشون، اینکه تو روایات میگه بوسیدن بچه حسنه داره، نمیدونم ثواب داره، دست کشیدن مثلا بچهای یتیم که به طور ویژه سفارش شده دست بکشید رو سرشون، فیزیکی تعبیرم کرده، یه جوری تعبیر کرده که بری دست بکشی، میگه به تعداد موهایی که زیر دستت رد میشه گناه ازت پاک میکنم، درجه بهت میدم. این یعنی این که نگی که مثلا من پول میدم نمیدونم طلب، نه، باید بری دست بکشی رو سر بچه. نوازش جز نیازهای بشره، حتی از نیاز به آشامیدن و خوردن و اینا گاهی اوقات قضیه فر. میگم یه بیماری الان به اسم این پزشک معروفه توی این چیزام هست، روان پزشک باید باز چرا شما سلبریتی بشو، الان خانمای چیز بازیگرا میرن قشنگ هستن، شما یه مقداری از این خوشونت ظاهری که داری منم باشم نمیذارم شما بچه های مردم نوازش کنه، اینم که گردنش هست یه کمی لطیف باش، اجازه میدن. برای بچه های یتیم و اینا، حالا یتیم توی بستگان هست، بله اون خیلی راه خوبیه واقعا، اگه بتونید گروه تبلیغی برای پرورشگاه آدم را بندازه. سخته، سختی خودشو داره، حساسیت های خودشو، افرادی که میرن باید ویژه باشن. آقا حالا ما میگیم نوازش چیز، خود این زمینه های سوء برداشتایی که میشه تو جامعه و اینا، مثلا طرف متهم میشه به کذا و اینا، اینا هم باید لحاظ کنه آدم. اما در این حال تو بچهای فامیل، بستگان، اطرافیان معمولا اینجوری یک تو فامیل درجه 1 و 2 آدم پیدا میکنه، چند تا بچه که بالاخره نسبتی هم دارن، آدم به اینا محبت میکنه. بچهای شهدا مثلا به طور ویژه خیلی خیلی، یه آقایی بود خدا حفظش کنه، از سردارای عزیز سپاه، از تربیت شده های حاج قاسم و مثل حاج قاسم، ایشون به من گفت، خیلی برام، ایشون رفته تو این لبنان و سوریه و اینا که شهدا زیادن این ایام، یتیم خانه زده بود برای بچهای شهدا و اینا، و همسرای اینا رو براشون اشتغال ایجاد کرده بود و خیلی کار قشنگ کرده تو سوریه و لبنان. و ایشون میگفت، میگفت من هر وقت حال معنویم خراب میشه، حال ندارم، حال نمازم اینا، میگفت میرم سراغ این بچه شهدا، میگفت خونه هاشون میرم یه سمزه، میگفت انقدر معنویت واسه من میگفت، خیلی چیز عجیب. و جالبه که بهش گفتم اینم خبر داشت یا نداشت، نه گفتم میدونی این روایته که میگه وقتی یه هم میپیدا میکنی تو قلبتون که نمیدونید منشأش چیه و حالتون خوب نیست، برید یه یتیمی رو نوازش کنید، رسیدگی کنید، محبت کنید به یتیمی، این برطرف میشه. قبرستون بسید قبرستون میگم به دل گرفته سن اونقدر، آقا شما برو پرورش. خب دو، از ثانی از تصرف المعید عند علماء اینا کما فی التذکره و فی السرایر الاجماع علی ان تصرف یسقط الرد بغیر خلاف منهم. اینو من فقط تا سر بذارید استدلالش بگی با هم تعبیر اجماعشون محل کلامه بماند، ولی لله الحمد. بله بله، آره من نمیدونم، احتمالاً طلبات توی عرصه